سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهگام هستم. دونالد ترامپ دستور محدودیت صدور ویزا برای برخی از ملیت‌ها از جمله اتباع ایرانی را صادر کرد. نخست وزیر بریتانیا به عنوان نخستین رهبر خارجی با دونالد ترامپ دیدار کرد. و سازمان ملل میگوید هنوز تعویق مذاکره های صلح سوریه تأیید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن با انجام بررسی های سختگیرانه از ورود به گفته او تروریست های اسلامگرا جلوگیری می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری ها به این ترتیب صدور ویزا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت 90 روز متوقف می شود. پیشتر وعده اعمال محدودیت های ویزایی از سوی دونالد ترامپ با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شد. در این میان ترانه علی دوستی، هنرپیشه مطرح ایرانی و بازیگر فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی که نماینده ایران در مراسم اسکار رقابتی فیلم‌های خارجی است، در اعتراض به این محدودیت‌ها در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. تریزا می نخست وزیر بریتانیا روز جمعه به عنوان نخستین رهبر خارجی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده است، گفت که هر دو بر تعهد محکم خود به پیمان ناتو تاکید کردند. نخست وزیر بریتانیا که در کنفرانس مشترک خبری با دونالد ترامپ سخن می گفت، افزود در این دیدار در مورد روابط لندن واشنگتن و نیز درباره روسیه، سوریه، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، پیمان ناتو و مبارزه با داعش گفتگو کردند. در این کنفرانس خبری به توافق هسته‌ای با ایران برجام اشاره‌ای نشد، اما تریزا می یک روز پیش بر حمایت خود از برجام تاکید کرده و گفته بود که در صورت نقض آن از سوی تهران باید با ایران برخورد شود. سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد هنوز مشخص نیست که گفتگوهای صلح سوریه به پشتیبانی سازمان ملل میان طرف‌های درگیر در ژنو به تعویق بیفتد. یارا شریف، سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به افرادی که به این گفتگوها دعوت شدند اشاره ای نکرد.
هنوز به تعویق افتادن گفتگوها تایید نشده. من گفتم که تنها زمانی از تاریخ آن مطمئن می شویم که استفان دیمیسترا فرستاده ویژه بازگردد.
این در حالی است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با نمایندگانی از اپوزیسیون سوریه در مسکو از سازمان ملل متحد در زمینه برگزار نکردن گفتگوهای طرف‌های درگیر انتقاد کرد. قرار بود طرف‌های درگیر در سوریه در روز 19 بهمن ماه بار دیگر مذاکرات ژنو در مقر سازمان ملل متحد را از سر گیرند که حال به گفته آقای لاوروف این گفتگوها حدود 3 هفته به تعویق افتاده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران از پایان عملیات آواربرداری و جستجو در محل ساختمان پلاسکو خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا در گزارش خود در این باره نوشته است محدوده اطراف ساختمان پلاسکو آماده تردد می‌شود. جلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی، نیز از پایان عملیات جستجو برای یافتن اجساد احتمالی خبر داد. روز پنجشنبه پیکر آخرین آتش نشان هم از زیر آوار بیرون آورده شد و به این ترتیب حادثه پلاسکو تاکنون 20 کشته بر جای گذاشته است. بنابر اعلامیه اورژانس تهران، در پی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در روز 30 دی ماه 235 تن هم زخمی شدند. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید از ماهواره 1100 تماشا کنید با این تنظیمات: پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500. از اینکه ما رو در این بخش خبری در رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره نگاهی تحلیلی می‌کنیم به اعلام نامزدهای جوایز اسکار امسال. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نامزدهای اسکار 2017 روز سه‌شنبه معرفی شدند و ایران برای چهارمین بار نامزدی برای دریافت این جایزه معتبر سینمایی را تجربه کرد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی مطابق پیشبینی‌ها در میان 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم خارجی زبان قرار گرفت. فروشنده برای اینکه دومین جایزه اسکار سینما ایران را پس از فیلم جدایی نادر از سیمین به دست آورد، باید فیلم‌هایی از آلمان، استرالیا، دانمارک و سوئد را شکست دهد که مهمترینشان فیلم تونی اردمن ساخته مارن آده از آلمان است. هومن داوودی منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال را بر اساس نامزدهای اعلام شده چنین تحلیل می‌کند.
خیلی رقابت فشرده ایه و به نظر من مخصوصا اون 4 فیلم دیگه تقریبا شانس برابری دارن هر کدوم، به خاطر اینکه هر کدومشون یه پوینت‌های مثبتی دارن که رقابت رو خیلی سخت میکنه. مثلا فیلم سوئدی مردی به نام اووه فیلم بسیار گرمیه و پیامش هم در جهت تقریب فرهنگ‌ها و لواداریه. در یک شاخه دیگه هم در شاخه گریم و چهره پردازی هم نامزد هست که این خب خیلی پوینت مثبتیه براش، شانسش رو خیلی بالا خواهد بود. فیلم تونی اردمن خب مورد تاثیر منتقدان واقع شده از اولین روزی که در جشنواره کن به نمایش در اومده و نمیشه این رو هم انکار کرد که تقریبا تمام منتقدان تحسینش کردن. از اون طرف فیلم سرزمین مین، فیلم دانمارکی، اون هم خیلی پیام انسانی ضد جنگ و خیلی به هر حال پیام مثبتیه و میتونه مورد توجه آکادمی قرار بگیره حتما و یک داستان واقعی هم هست که این هم باز یک پوینت مثبت دیگه و فیلم خوبیه. فیلم فروشنده خودمون هم بسیار داستان پرتنش و پرهیجانی داره و کارگردانیش و میزانسنش بسیار پخته است. این هم امتیازهای مثبت فروشنده خود ما هستش. فیلم استرالیایی از اون طرف کاملا ناشناخته است به قول معروف و بعضی موقع همین هم به یه فعال مثبتی تبدیل میشه، چون استرال مخصوصا در این شاخه سابقه اینو داره که سورپرایز میکنه، جایزه رو به فیلمی میده که هیچکس انتظارشو نداره. خیلی رقابت سخته. به نظر من هیچ کدوم از فیلم‌ها شانس خیلی بیشتری در مقابل اون یکی نداره و واقعا دیگه بحث سلیقه است که ببینیم سلیقه اعضای آکادمی به چه صورتیه دیگه.
لالالند ساخته موزیکال دیمین شازل پیشتاز نامزدهای اسکار امسال با نامزدی در 14 رشته است. این میزان نامزدی برابر با نامزدی فیلم‌های موفقی چون تایتانیک و همه چیز درباره ایو در دوره‌های قبلی اسکار است. لالالند که تقریبا در تمام رشته‌های مربوط به فیلم بلند نامزد شده، درباره رابطه میان دو هنرمند جوان و آرزوهای آنها برای ورود به هالیوود است. فیلمی که همزمان با استقبال اعضای آکادمی، منتقدان و تماشاگران سینماها روبرو شده است.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
I have my own club.
هومن داوودی درباره توجه به فیلم لالالند چنین میگوید.
لالالند فیلمیه که واقعا تمام اون عناصر و المان‌ها رو در تمام شاخه‌ها واقعا داره، چه از لحاظ محتوا که در مورد سینمای کلاسیک هالیوود و دوران طلایی و به خصوص نوستالژی اون دوران هستش، هم از لحاظ فنی و تکنیکی بسیار پیشروه، چه از لحاظ صدا، کاری که روی موسیقی فیلم شده، کاری که روی حاشیه صوتی فیلم کلن شده و چه از لحاظ تصویر، میزانسن، حرکات دوربین و واقعا همه اینها رو با هم داره. یعنی یک مورد عجیبیه، من برای من قابل پیشبینی بود واقعا و حتی اگه بیشتر جایزه های اصلی رو به این فیلم بدن به نظر من خیلی منطقی به نظر میرسه، چون حالا سوای اینکه فیلم بسیار خوبیه، تمام اون چیزهایی که برای اسکار از آکادمی و خود هالیوود مهمه و ارزشه اونها رو داره و اونها رو یک جوری آپدیت کرده، یعنی از گذشته برداشت آورده به روزگار حال، و این چیزی نیست که به نظر من آکادمی بگذره ازش.
آکادمی اسکار به فیلم‌های مهتاب ساخته بری جنکینز و ورود ساخته دنیس ویلنوو هم توجه کرده و آنها را در 8 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. مهتاب فیلمی درباره مقاطعی از زندگی یک جوان سیاه‌پوست در محلات فقیرنشین فلوریدا است و ورود نیز درباره حضور سفینه‌های فضایی در زمین و تلاش یک زبانشناس برای برقراری ارتباط با آنهاست. نامزدی این فیلم در 8 رشته با توجه به داستان علمی تخیلی آن کم سابقه است، همانطور که توجه به مل گیبسون و فیلم تازه‌اش هکساریچ با نامزدی در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردان دور از پیش‌بینی‌های اولیه بود. That's going to be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. مریل استریپ بازیگر تقدیر شده با نامزدی در رشته بهترین بازیگر زن برای فیلم فلورنس فاستر جنگینز 20مین نامزدی در اسکار را تجربه کرد. این تعداد نامزدی در تاریخ سینما بی‌نظیر و بعید است که کسی تا سالها بتواند این رکورد را جابجا کند. خانم استریپ تا کنون 3 بار جایزه اسکار را به خانه برده است. هومن داوودی درباره نکته‌ها و غافلگیری‌های نامزدهای امسال اسکار چنین می‌گوید:
نادیده گرفته شدن تقریبا کامل مارتین اسکورسیزی است. که این خیلی عجیبه، چون ایشون در 16 سال گذشته هر فیلمی که ساخته به جز شاتر آیلند نامزد بهترین فیلم سال بوده و امسال به شکل عجیبی نه تنها نامزد بهترین فیلم و جایزه اصلی نیست، بلکه کلن فقط یک نامزدی اسکار فکر میکنم دارن در شاخه فیلم برداری. یک مورد خیلی عجیب و سورپرایز برای من نامزدی فیلم پسنجرز در 2 شاخه، فیلمی که منتقدا بسیار حمله کردن بهش و تقریبا نابودش کردن. یک مورد دیگه نامزد نشدن خانم ایمی آدامز برای فیلم ارایوال بود. فیلم لاین به نظر من خیلی عجیب بود که یه توجه بیش از حدی بهش شد، و از اون عجیب‌تر فیلم هیدن فیگر هستش که حتی در گلدن گلوب نامزد برای نه فیلم کمدی و موزیکال شده بود نه فیلم درام، و یه دفعه در اسکار خیلی توجه زیادی بهش شده. این فیلم به نظر من اون علامت این هستش که حالا اسکار میخواد جبران مافات کنه برای چند سال قبلی که خیلی متهم شده بود به نادیده گرفتن رنگین پوستان به خصوص سیاه پوستان. یه خورده انتقادای به نظر من بیموردی بود، به خاطر اینکه خب اون سالها واقعا فیلم‌هایی که سیاه پوستا بودن توش نه از طرف اسکار و نه از طرف هیچ جای دیگه، هیچ ارگان دیگه‌ای به قول معروف خیلی مورد توجه نبود. یک مورد دیگه که شاید جا افتاده باشه در قسمت انیمیشنه که فیلم فایندینگ دوری با توجه به فروش خیلی خوبش و با توجه به استقبال منتقدا ازش حتی نامزد بهترین انیمیشن سال هم نیست. در مورد شاخه جلوه‌ای ویژه فیلم ارایوال با توجه به اینکه توجه خیلی زیادی هم بهش شده و جلوه‌های ویژه بسیار خوب و پاکیزه‌ای داره به قول معروف، کاملا نادیده گرفته شده در شاخه جلوه‌ای ویژه، و این خیلی عجیبه به نظر من. با اینکه مثلا یک فیلم انیمیشن مثلا فیلم کوبو و تو استرینگ در این شاخه نامزده.
در اکران سینماها فیلم ترسناکی درباره یک جانی روانی حکمران گیشه سینماهای آمریکای شمالی بود. این فیلم که تازه‌ترین ساخته ام نایت شیامالان کارگردان شناخته شده هندی تبار فیلم‌هایی چون حس ششم و نشانه هاست تفکیک نام دارد و درباره مرد جوان چند شخصیتی است که 3 دختر جوان را می‌دزدد. جیمز مکاوی بازیگر اصلی این فیلم است که با 40 میلیون دلار فروش تمام رقیبان دیگرش را پشت سر گذاشت. تئاتر سی و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از هفته گذشته کارش را در تالارهای نمایشی مختلف تهران آغاز کرد. این جشنواره که از آن به عنوان مهمترین رویداد نمایشی ایران یاد می‌شود، امسال نیز شاهد حضور برخی گروه‌های خارجی از جمله از کشورهایی چون فرانسه، ژاپن، یونان، نروژ و ترکیه در کنار بخش‌های مختلف داخلی چون مسابقه و مرور تئاتر ایران است. چهره‌ای چون حسین پاکدل، افسانه ماهیان، حسین کیانی، منیژه محمدی، مسعود رایگان، آتیلا پسیانی و پارسا پیروزفر از جمله کارگردانان حاضر در جشنواره امسال هستند که آثارشان در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود. در این میان حاشیه‌هایی از جمله درباره نحوه انتخاب آثار در بخش مسابقه پیش آمده که باعث اعتراض‌هایی از سوی برخی کارگردانان مانند حسین کیانی شده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.